روایاتی آشنا برای این سالها: فقر، نارضایتی، اعتراض، سرکوب، شلیک، تاریکی. این بار در سیستان و بلوچستان، فقیرترین استان و یکی از بزرگترین قربانیان سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی. ابعاد ماجرای سراوان هنوز دقیقاً روشن نیست و با اونچه از عملکرد جمهوری اسلامی می‌شناسیم و تجربه کردیم، احتمالاً روشن هم نخواهد شد. اونچه که می‌دونیم، جلوگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عبور سوختبران فقر گزیده از مرز سراوان، اعتراض اونها و پاسخ گرفتن با گلوله. اونچه می‌دونیم، اظهارات ضد و نقیض مقامات و تکذیب‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده. گفته بودند دو نفر کشته شدند. شاهدان به ما میگن تعداد بیش از این هاست و ابعاد وسیع‌تر. هرچند تایید اون به خاطر محدودیت‌ها و قطع اینترنت و فضای به شدت امنیتی برای هیچ منبع مستقلی ممکن نیست. گفته بودند مرزبانان پاکستان بر سوختبران معترض آتش گشودند و دست کم یکی رو کشتند. مقامات پاکستان به ما میگن رسماً تکذیب میکنند. میگن هیچ گلوله‌ای از سلاح پاکستانی ها آتش نشده. میدونیم که اعتراض و اعتصاب یکی یکی از شهری به شهر دیگر کشیده شد. از سراوان تا زاهدان، ایران شهر، قلعه بید، سرجنگل، میرجاوه، خاش، شروع و بیشتر. اونچه نمیدونیم عاقبت معترضانه، با رجوع حکومت به اقدامی که گویا تبدیل به شیوه و نقشه راه شده در خاموش کردن اعتراضات، خاموشی اینترنت. شما درباره اعتراضات سیستان و بلوچستان چه فکر می‌کنید؟ جنس چنین اعتراضاتی رو در فضای ملتهب ماها و سالهای اخیر چطور می‌بینید؟ آینده اون رو چگونه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که می‌شنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا میتونید از طریق تلگرام هم صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق شناسه @فرداگرام. در این برنامه دو میهمان ما رو همراهی میکنن به طور زنده روی خط تلفن رادیو فردا. میهمانان دیگری هم خواهند بود. آقای جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه رو داریم و همینطور آقای حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار. آقای اسدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما، سپاسگزارم منو پذیرفتید. با بهترین درودها در این شرایط سخت و اندوهبار برای کشورمون به شنوندگان گرامی.
آقای شریعت مداری عزیز، به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و مهمان عزیزت.
اجازه بدید که بریم پیش از هر چیز بشنویم روایت اون چه رو که پیش اومده. ما پیشتر صحبت کرده بودیم با یکی از شاهدان اتفاقاتی که در سراوان افتاد و خودش هم جز کسایی هست که تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته، مجروح شده. یک شهروند پاکستانی هست که در گفتگو با ما این طور قضیه رو تعریف کرده.
جی نئی ملیس بیروزگاری کی وجہ سے ہم ادھر کے ایران میں ڈیزل کا کام کرتے ہیں. ایک سال ہو گیا بس ہم فارغ ہوئے پھر ہم گئے ڈیزل کے کام.
نیروهای ایرانی پیش از صبح شروع به تیراندازی کردند. ما به یک روستای نزدیک فرار کردیم. صبح آمدیم بیرون و سربازها گفتند از اینجا برین پاکستان. حدود 4000 نفر پاکستانی و ایرانی بودیم. تیراندازی که شروع شد همه فرار کردند. شاید 30 نفر یا 35 نفر گلوله خوردند و مردند. من نجات پیدا کردم. از یک ایرانی خواستم من رو بیاره پاکستان. نشستم توی ماشینش و اون من آورد به دروازه مرز. مامورهای مرزی ایران نمیذاشتن رد شم. دیگه نتونستم نفس بکشم. مامور نگاه کرد، گفت این مرده. کسی که به من کمک میکرد گفت آره مرده. اینطوری از مرز رد شدیم. یکی بعد از ظهر راه افتادیم و 7 شب رسیدیم. من تمام مدت خونریزی داشتم. نمیدونم چرا تیراندازی رو شروع کردن. دروازه رو بستن و شروع کردن تیراندازی. هیچی نگفتن به ما، فقط گفتن سوخت نیارین. این اولین باره که این اتفاق در مرز افتاده. من فقط به خاطر بیکاری این کارو میکنم. میدونم خیلی خطر داره. تنها ناناور خونمون هستم. ما به مرزبانهای هر دو طرف پول میدیم. حدود 7 بار در ماه میریم و میاییم.
اس وجہ سے ہم ایران میں جاتے ہیں. 2-3 دن لگتا ہے.
خب اونجوری که شنیدید مشاهدات و اتفاقاتی بود که برای یک شهروند پاکستانی بلوچ افتاده بود در سراوان وقتی که میخواست سوخت رو حمل بکنه از این سوی مرز داخل پاکستان. اجازه بدید که در همین طرف مرز هم بشنویم روایات یکی از فعالان بلوچ رو که درباره اتفاقاتی که افتاده صحبت کرده با رادیو فردا.
75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان، مادران، آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست. یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوخت رو بفروشن. سپاه هم اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردن، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده و این سوختبرانی که به خاطر یه لقمه نان دنبال زندگی رفته بودن این به این نحو کشته شدن. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد. جلوی فرمانداری امروز سه‌شنبه تجمع کردم و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردن، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی‌هاش رو شکستن. بعد از اون شهر به حالت امنیتی در اومد کاملا. آماری که به دست ما رسیده بیش از میگن حدود 37 نفر کشته و زخمی، تا آمار 50 نفر هم میگن 15 نفر تا 16 نفرش آمار رسمی کشته و زخمی ها به دست ما رسیده. بقیه آمارها به دلیل اینکه الان اینترنت هم بسته در منطقه و همین که بسیاری از این افرادی که کشته شدن، عزیزان سوختبر، مجبور شدن به سمت پاکستان برن برای مداوا.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های یک فعال بلوچ بود که درباره شرایط سیستان و بلوچستان و چگونگی شکل‌گیری اعتراضات صحبت می‌کرد. اگر که می‌خواید نسخه کامل‌تر شاهد عینی ماجرا رو، اون شهروند پاکستانی رو که باهاش صحبت کرده بودیم، ببینید، فردا صبح در برنامه صبحانه با خبر می‌تونید گزارش تصویری او رو ببینید، مصاحبه تصویری با او رو، و بعدش هم در شبکه‌های اجتماعی البته منتشر خواهد شد. خب آقای اسدی، اجازه بدید که با شما شروع بکنم. چقدر اتفاقات اخیر سیستان و بلوچستان رو شما میتونید برآمده از وضعیت بغرنج اقتصادی اونجا ببینید و نقش مسائل تبعیضی و سیاسی که وجود داره رو چقدر پررنگ میتونید ببینید؟
بدون تردید این نشانه است از روزای بز اقتصادی در کشور. اما از آنجایی که بزرگترین استان ایران کمترین بهره‌مندی اقتصادی رو در کشور دارد، این روند نامبارک فروپاشی اقتصادی و گستردگی خط فقر زودتر فوران کرد در سیستان همچنان که می‌بینید. علاوه بر این، همچنان که شما اشاره کردید، مسئله تبعیض است. می‌دانید که حکومت خیلی جدی گرفته است رویکرد شیعی خودش رو، آن را برحق می‌داند و ستیز هایی که با نگاه دیگر اسلامی سنی ها برافروخته است، نه تنها در برون مرز که به راحتی آن را مشاهده میکنید به ویژه با عربستان سعودی، بلکه در درون مرز هم هست و بنابر خاطرات آقای رفسنجانی یه روز ایشون سوال میکنه که آیا مسائل شرعی ایرانیان سنی و میشه به امامان خودشون سپرد و به روشنی حضرت امام فرموده بودند نه، و همین اتفاق هم با آقای خامنه ای افتاده. نکته سوم و اینجا پاسخم را تمام میکنم، در کنار شرایط بد اقتصادی و نیز تبعیض مذهبی، بر اینها باید افسود راندخاری. ببینید، سپاه باستاران در آنجا یک دکانی دارد و بهره‌مندی میکند و بسیاری از این سوختبران به اصطلاح کارمندان آقایان هستند که باید یک حق و حسابی بدن. خودشون با تانکر میبرن اون بر. بنابر صحبت یکی از پایوران نظام، هیچ پولی نمونده است که در دوره تحریم بابت فروش نفت پس نگرفته باشن. چرا این رو میگوید؟ چون هرچی کردن و قاچاق فروختن. اونی رو تونستن خریدارا پولشو ندن که قرار از شبکه های بانکی قانونی بیاد که اون وقت جلوشو گرفتن، یا نه اونایی که تقلبی بوده قاچاقی بوده همه رو رد کردن. در حقیقت این کاری که سوختبران برای یک شهی سنار و یک نان بر سر سفره زن و بچه و شوهر و بچه بعضی وقتا میکنن، سپاه پاسداران داره با تانکر انجام میده.
ممنونم از شما آقای اسدی عزیز. اتفاقا درباره همین مسئله، درباره طرح رزاق که بهش اشاره کردید، در ادامه خواهیم شنید صحبت یکی از فعالان بلوچ رو، یک فعال دیگر بلوچ رو که باش صحبت کردیم. اجازه بدید که بریم نظرات آقای حسن شریعت مداری رو هم داشته باشیم. آقای شریعت مداری، ایران، جای ایران، نقاط مختلف کشور طی سالهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده و سراسری بوده که گفتمان این اعتراض آهنگش و تمش هم تغییر کرده نسبت به پیشتر. از دی ماه 96 شاهد اعتراضاتی بودیم که از جنس براندازی کلیت نظام هست. خیلی از اونها ابتدا با سویه های اقتصادی آغاز شدن ولی به سرعت کلیت نظام رو هدف گرفتن. شما فکر میکنید که اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان رو با توجه به اینکه به هر حال قشر فرودست این استان در فقر فرو رفته هم بودند کسایی که اعتراض کردن، چقدر میتونید در بستر گفتمان اعتراضی این سالهای اخیر ببینید، یا اینکه نه فکر میکنید یک برانگیختگی هست در برابر اون وضعیت بسیار وخیم اقتصادی؟
خب معمولا این اعتراض ها از وضعیت معیشتی و اقتصادی شروع شده و از دید حکومتگران از ابتدا امنیتی بوده و بلافاصله سیاسی شده. این دفعه هم استثنا نیست. به هم پیوستن اعتصاب های شهرهای مختلف در حقیقت تقویت کسانی که در سراوان دچار این مصائب شدن به وسیله اهالی شهرهای دیگر و پشتیبانی از اونها طبیعت سیاسی به قضیه خواهد داد و به سرعت سیاسی خواهد کرد، برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی اصولا مخالفت، هر گونه مخالفتی، حتی مخالفت معیشتی، یک نوع مخالفت سیاسی است. این نظام است که همه چیزها رو سیاسی میکنه و این هم از اون قاعده مستثنا نیست. در اینجا توضیح بدم که اون چه که سوخت برام میکنن قاچاق نیست. مبادلات مرزی تا سطح معینی آزاد طبق قانون و اینها مبادلات مرزی میکنن. فروش و صدور سوخت هم در هیچ یک از قوانین ممنوع نیست. تنها مسئله‌ای که هست مجموعاً حدود 10 میلیون لیتر در روز سوخت به افغانستان و پاکستان میره و سپاه دیده که این مقدار سوخت رو باید در حقیقت یک نوعی صاحب بشه. طرح رزاق برای صاحب شدن اونه در قسمت دیگر به اون خواهید پرداخت.
بله.
و این باعث این تنش ها شده و این تنش ها با خشونت تمام به کشتار شاید بیش از 37 نفر، عدد دقیق نداریم، 15 نفر رو اسمش رو دادن، از افراد شده و باید واقعا در سطح ملی و بین المللی از اینها پشتیبانی بشه، از این مردم بیدفاع، از محرومترین محرومان ایران که نه تنها حکومت بلکه ما مرکز نشینان هم در این تبعیض و اونها همواره نقش داشتیم.
ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز. همونطوری که گفتید به طرح رزاق بیشتر خواهیم پرداخت، همینطور درباره جنس اعتراضات میخواستم که بیشتر صحبت بکنیم در ادامه برنامه. اجازه بدید که بریم بشنویم از آقای بهروز که از طریق شناسی @فردگرام نظرش رو با ما به اشتراک گذاشته. بشنویم.
درود بر شما. بهروز آریان راد هستم، فعال حقوق بشر. تو کشور ما امروزه به سادگی کولبر و سوختبر رو میکشن. برای شخصی که یک قرون دوزار دزدی کرده حکم قطع انگشتای دستش رو تو ارومیه صادر میکنن. هیچ نهاد و مقامی هم نیستش که بخواد با اختلاسگرا و آقازاده ها و بدهکارهای میلیاردی برخورد بکنه. باور کنید اگر این حکومت خیانتکار و این سیستم و رهبری بیکفایت و بیلیاقت نبود، امروز نیازی نبود که ملت ما برای یک لقمه نان جانشون رو در کف دستشون بگیرن. صدها میلیارد دلار تو این 10 سال از کشور خارج شده تا دولت بیکفایت ما توجه نمیکنه که دلایل سوخبری تو سیستان بلوچستان چی هستش. قطع اینترنت، کشتار، سانسور خبری و کتمان حقیقت موجود هم یه شگردی هستش که برای حکومت دیکتاتور ایران سالهاست جواب داده و هر بار اون رو تکرار میکنن.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای بهروز بود، بخشی از صحبت‌هاش بود که شنیدیم. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام می‌کنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست؟ چقدر فکر می‌کنید اعتراضاتی که شاهدش بودیم در سیستان و بلوچستان نزدیک به اون بستر گفتمان اعتراضی که طی سال‌های اخیر داشتیم؟
اول باید سلام خدمتتون عرض کنم و خسته نباشید بگم.
درود بر شما.
من میخواستم فقط بگم که به نظر من بله، این فرقی که به هر صورت در این مناطق به خصوص در استانهای مرزنشین به چشم میخوره تاثیر خیلی زیادی توی این اعتراضات اخیر داشت، ولی من فکر نمی کنم بتونه خیلی دوام پیدا بکنه، برای خاطر اینکه هم قدرت سرکوب خیلی زیاد هست به منطقه و همچون به شدت سیاسی میکنن این قضایی رو، کلن فرق خواهد کرد روند اعتراضی اشخاص توی این منطقه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه امروز شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید، در طول این برنامه پخش خواهد شد. یک نظر دیگر رو هم کوتاه بشنویم. علی هم مثل خانم آرزو صحبت میکنه درباره این که به چه سمت و سوی پیش میره چنین اعتراضاتی. بشنویم.
اعتراضات دورنمایی که نداره، به خاطر اینکه رهبری صحیح و درستی پشتش نیست. اما در تئوری های رایج سیاسی یک ارتش هیچگاه به طول زمان بلند مدت نمیتونه با طرف مقابل خودش شاخ به شاخ بکنه، یعنی یه جایی این رژیم خواهد شکست، حفره باز میشه، حالا در یه پادگانی در تهران، در جای دیگری، این قطعا حفره باز خواهد شد و خود خامنه‌ای هم از این نکته بسیار وحشت داره و شبا خوابش نمیبره. اینجور اگر ادامه پیدا بکنه در یک جایی بالاخره یه راهی باز میشه.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای علی بود، شناسه ما تکرار میکنم هست @فردگرام. آقای اسدی اجازه بدید که برگردیم به داستان رانت که بهش اشاره می‌کردید، که به گفته بلوچ‌ها و به اصطلاح ساکنان منطقه محلی‌ها انگیزه اصلی این ماجرا بوده، جرقه اصلی بوده که در واقع باعث شده که این اعتراضات شکل بگیره. اجازه بدید که بریم صحبت‌های یک فعال دیگر بلوچ رو بشنویم که به طور مشخص درباره همین قضیه صحبت کرده، آقای سرخوش رو، مهم سرخوش، و برگردیم صحبت شما رو گوش کنیم.
در بلوچستان تمام پروژه چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت سدها و اینا، آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. برای سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن. بله، این طرح رزاق در واقع طرحیه که محدود بکنه که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق، بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. سپاه پاسداران، فیلم ها به دست ما رسیده که تانکرهای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونا رو به جیب خود میزنه.
بسیار خوب، صحبت یک فعال بلوچ بود که گوش دادیم آقای اسدی. برمیگردیم در ادامه برنامه صحبت میکنیم درباره این ماجرا که دورنمای این اعتراضات چه خواهد بود یا اعتراضاتی از این دست که شنوندگان ما بهش پرداخته بودند. اما اینجا میخواستم بعد از صحبت‌های این فعال بلوچ که شنیدیم نظرت شما رو بشنویم در ادامه حرفای قبلیتون درباره اقتصاد رانتی ایران و تبعاتی که برای جاهای مختلف داره.
ببینید، اولا از سیستان بلوچستان اندکی بیاییم بیرون، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایران در دست سپاه پاسداران به طور نامرئی. وقتی میگیم به طور نامرئی منظورمون چیست در اقتصاد؟ یعنی در جایی ثبت نمی‌شود. وقتی بنا به گفته اینو هم مورد اشاره آقای روحانی بود، هم مورد اشاره رئیس جمهور پیش از آقای احمدی نژاد، هم مورد اشاره رئیس مجلس در دوره رئیس جمهور باز هم پیش از آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، یعنی همه بهش اشاره داشتن که 70 اسکله نامرئی در دست سپاه پاسداران. نامرئی یعنی خب یعنی اینا که از کسی باکی ندارن قایمش بکنن، پرده که روش ننداختن، یعنی در هیچ حساب و دفتری نیست، هر کی رو بخوان وارد میکنن، کاری ندارن قوانین کشور چیه، مالیات نمیدن، گمرک نمیدن، عوارض نمیدن، هر کاری میخوان میکنن. فرودگاه همینجوره. اینو داشته باشید، اینم داشته باشید که مرزی که ما در شرق ایران استان سیستان و بلوچستان داره و از جنوب به آب داره، بزرگترین مرزیه که یک استان میتونه در کشور داشته باشه. حالا سپاه پاسدارانی که اسکله های نامرئی داره، فرودگاه نامرئی داره، ببینید چه مقداری رانتخاری میکنه در همین منطقه، از اون چی که بخواد صادر کنه، از اون چی که بخواد وارد کنه. حتی ما میدونیم که در مورد قاچاق مواد مخدرم سپاه پاسداران، البته در این استان به اسم سپاه پاسداران نیستن و اینم باز سوال برانگیزه، به اسم سپاه قدس هم که میدونید سپاه قدس عمدتاً برای خارج از ایران درست کرده.
البته آقای اسدی عزیز، من این توضیح رو باید بدم که این قرارگاه قدس سپاه پاسداران هست. حتما شما هم در واقع منظورتون همین بود که به هر حال یه تشابه اسمی هست، ولی نیروی قدس سپاه پاسداران نیست، این قرارگاه قدس هست که در سیستان و بلوچستان در واقع اینطور نامگذاری شده.
بله بله، نه عرضم یه چیز دیگه است، عرضم این است که درسته، عرضی که میخوام بکنم این سپاهی که معمولا باید در مورد مرز باشه الان، این داره در حقیقت چطوری بگم که باز دوباره این مسئله پیش نیاد. ببینید قدس مال خارج از ایرانه، سپاه پاسداران مال درون ایرانه. این یعنی کار مرز با سپاه پاسداران نیست عمدتا، این مال یا ژاندارمریه یا مال سپاه قدسه. الان بله بله، این بله منظورم اینه،
بله بله،
به سپاه قدس منظورم کار مرزی که باید به عهده بگیره. این سپاه پاسداران که الان این باز بر این که مسئله پیش نیاد، این داد و ستد مرزی رو داره در نظر میگیره، به خاطر این که داد و ستدی که در منطقه استان سیستان و بلوچستان هست الان در انحصار سپاه پاسداران. اگر اجازه میدید یک نکته دیگه هم در مورد طرد رزاق بگم و بحثم اینجا تموم بکنم. ببینید این اولین باری نیست که داره مطرح میشه، باز برمیگردم به سپاه قدس و سپاه پاسداران. یک مرتبه سپاه پاسداران در سپاه قدس، این بار این سپاه قدسی که مال خارج از ایرانه، سپاه قدس طرحی آورد که طرح دقیقا اسمش یادم نیست، اما یه طرحی آورد برای بله توسعه استان سیستان و بلوچستان، اینو سپاه قدس آورد. بعد سپاه پاسداران اینو از دست اونها گرفت و این داده شد به نیروی دریایی سپاه پاسداران برای اینکه در منطقه پاسخی بدن به فرودستی مردم سیستان و بلوچستان به لحاظ رشد اقتصادی. ببینید این کاری رو که عرض می کنم از برون مرز بود، در درون مرز سپاه پاسداران اینو به عهده گرفت، ولی همون قدی که اون طرحشون نتیجه داد، این طرح رزاق هم نتیجه میده. اجازه میدید یه نکته آخر رو خیلی سریع بگم و قول میدم تموم کنم.
خواهش میکنم بفرمایید اگر کوتاه.
ببینید این طرح رزاق هم میگن 20 کیلومتر از مرز، نه برای استان سیستان و بلوچستان. 20 آخه آدم فقیر که اینجوری نیست که تا 20 کیلومتر فقیر باشه از 21 کیلومتر دیگه فقیر نباشه. و این طرح رزاق رو بازم اشاره میکنم، مورد اشاره دوست بلوچم بود، این فقط مال 20 کیلومتر از مرز، بله به این وقت.
ممنونم از شما آقای اسدی گرامی. اجازه بدید که صحبت‌های آقای شریعت مداری رو هم بشنویم. آقای شریعت مداری، در همین باره می‌خواستیم صحبت بکنیم، شما اشاراتی داشتید البته درباره اینکه سپاه پاسداران چطور طرح رزاق رو داره ازش استفاده می‌کنه. اگر نگاه کلی‌تری بخوایم داشته باشیم به کل سیستم حکومتی ایران، اون وقت آیا میشه این رو در اشل بزرگتر هم باز تعریف کرد؟
بله، در اشل بزرگتر هر گونه تولید ثروت، تجمع، رقابت با حکومت و با خودیهای حکومت و باندهای مافیایی مورد تعرض اونها قرار میگیره. به عبارت دیگر، یا سپاه باید مسلط بشه یا نور چشمی هایی از باندهای مافیایی بر اون چی که نانا در حقیقت درآمدزاست از چیزهایی که در دوره‌ای که اینها خیلی مایلند ادامه پیدا کنه، یعنی دوره‌ای که نه در اون مذاکره مجاز است و نه جنگ شروع خواهد شد. سیاست آقای خامنه‌ای نسبت به آمریکایی‌ها و نسبت به دشمنان منطقه‌ای، این فرصتی طلایی برای دور زدن تحریم‌ها را فراهم کرده که سپاه از جمله سوختی رو که به ونزوئلا میرسونه، در ازاش مواد مخدری که از آمریکای لاتین وارد میکنه، در ازاش سوختی رو که حتی این سوختبران به علت تهاترات مرزی میتوانستند انجام بدن، طمع کرده که اینها رو هم از دست اونها بگیره تحت عنوان ساماندهی سوخت و تحت عنوان طرح رزاق. در حقیقت میخواهد که هم مرزها رو ببنده و گمرک بر این وصل بکنه اگر کسانی خارج از سپاه این کار رو میکنند، و یا نه خودش با تانکرهای بزرگ و یا با کشتیهای 15,000 تنی از طریق بنادر این منطقه به از طریق بندر چابهار و بنادر این منطقه انجام بده. این کلیت تغییر که سپاه در این منطقه داره، قدس، غیر قدس، سپاه سلمان، بقیه هیچ فرقی ندارند، در نهایت باندهای مافیایی هستند که مقدارش رو به سپاه برای ماجراجویی‌های برون مرزیش میدن، مقدار زیادیش هم به جیب عده‌ای صاحب نفوذ در درون سپاه و خارج از سپاه از میان حکمرانان منطقه و مرکز میره. این کل ترکیب این کاره. و البته چون منابع کم شده، اینها اول به جون مردم افتادند، مردم که رمقی ندارند فردا به جون همدیگر خواهند افتاد تا این ثمنی، این مالی رو که رو بودند و در اختیار دارند از چنگ همدیگر بازستانند. ما به زودی شاهد همین در افتادن با همدیگر هم خواهیم بود.
ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره ابعاد بیشتر این ماجرا. دوستان، شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بریم بشنویم صحبت های فرهاد رو.
درود خدمت شما آقای بغراتی و همکارانتون، فرهاد هستم. در مورد سیستان و بلوچستان یه چیزی رو من بگم که خارج از فضای احساسی و هیجانی و جبهه بندی های سیاسی و اینها باید باش برخورد بشه و بهش نگاه بشه، چون به هر حال سیستان و بلوچستان در تبعیض به سر میبرن اگه بخوایم حساب کنیم. یعنی این چیزی بوده که از قبل هم بوده، حتی از زمان پادشاه فقید هم این مسائل بوده. حالا چرا بوده؟ خیلی مسائل عمیق‌تر و جدی‌تر از اینه که بخوایم با یه دقیقه یا دو دقیقه نظر به قول معروف این رو مطرحش کنیم. میدونه هیچ کس به نظر من نمیتونه. اگه بخوایم جبهه‌گیری سیاسی بکنیم، حالا مثلا یک اهرمی بکنیم برای اینکه بخوایم جمهوری اسلامی رو باش بزنیم، باز این به نظر من منطقی نیست، چون در زمان پادشاه فقید و قبل از اون هم باز این مسائل در خیلی از استانهای ایران بوده و هست، و این رو باید بدونیم. تنها بازیگر توی اون منطقه به خصوص مرز پاکستان که بسیار مرز حساسیه، فقط و فقط حکومت‌های ایران، حالا چه جمهوری اسلامی، چه پادشاهی، چه کسان دیگری که حالا ممکنه بیان یا بودند، نیست. اونجا خیلی هم مسائل هست، اون مسئله مذهب هست، مسئله نفوذ عربستان و سعودی هست، خرجایی که عربستان میکنه برای ترویج به هر حال افکار خودش، دین خودش. اینه که مسئله رو من فکر نمیکنم به این سادگی در دو دقیقه سه دقیقه نظر بشه گفت، یا مهمانان گرامی شما هر کدوم 20 دقیقه نیم ساعت بخوان این مسئله رو کامل توضیح بدن.
بسیار خوب، این صحبت های آقای فرهاد بود که شنیدیم. همونطور که گفتم شناسه ما هست @فردگرام و شنونده بعدی که میشنویم آقای فرید هست.
سلام میکنم به نیوشا و فردایی ها و باز هم قطعی دیگر اینترنت و باز هم سرپوش گذاشتن بر جنایت دیگه از ولی فقیه. جنس اعتراض در سراوان همون جنسی که در ماهشهر بوده، در آبان پارسال بوده، در کرمانشاه بوده، همون جنسه. یعنی یک بغض فرو خورده و در واقع سرکوب شده مردمه و جنس سرکوب هم همون جنسه، یعنی گلوله. متاسفانه حکومت ولایت فقیه داره هر روز بی‌پرواتر و خشنتر میشه. چه خشونت فیزیکی که مشخصه داریم میبینیم، چطور در خیابان‌ها مردم به گلوله میبندن، و چه خشونت فرهنگی که موجودی به نام خامنه‌ای شب میخواد صبح پا میشه میگه عکس زنها در انیمیشن بایستی حجاب دار بشه، یعنی یه جور تحقیر مردم هستش. یا خشونت اقتصادی ما داریم میبینیم که به مراتب، من فکر میکنم این خشونت اقتصادی بدتر از خشونت فیزیکیه، چون میلیون ها نفر میتونه تحت تاثیر قرار بده و یک بچه‌ای رو وادار کنه که خودکشی کنه به خاطر مثلا نداشتن یک گوشی موبایل.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای فرید بود. ممنونم از شما آقای فرید عزیز و آقای فرهاد گرامی که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که باز هم صحبت‌های کارشناسان برنامه داشته باشیم. آقای اسدی، فرهاد میگفت که نمیشه در این مسئله انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی به تنهایی نشانه رفت و به اهرم‌های دیگری که باعث بی‌ثباتی در این ناحیه ایران میشه از دید ایشون اشاره میکرد. شما چقدر موافقید با این نظر؟
بله، یک نکته رو به سرعت بگم و بعد
خواهش میکنم.
جناب بغراتی، شما در مکالمه گذشتمون منو به شک انداختید. من یه چک کردم تا این موقع در مورد قرارگاه قدس اشتباه نکردم. قرارگاه قدس در ایران منتها عمدتاً حافظ کار مرزیه، یعنی بله، یعنی کل کاری که سپاه پاسداران در درون مرز میکنه این یک ماموریت ویژه داره که در حقیقت تا مرز خراسان شمالی کار این قرارگاه
همینطوره. من منظورم همین بود، منظورم این بودش که با نیروی قدس سپاه پاسداران که قانی الان فرماندهش است و تا پیشش قاسم سلیمانی بوده متفاوته، پس احتمالا
بله،
سوء تفاهم بوده.
حتما من بد گفتم، ولی منظورم اینه که این همین قدسی که زیر نظر قرارگاهی که زیر نظر سپاه پاسداره عمدتا کارش مرزیه، نه سپاه پاسداران که بله خیلی خوب، پس همین بله میخواستم در این مورد
خواهش میکنم.
این در مورد این که مسئله امنیتی میفرمایید در این منطقه هست، حتما یک دخالت‌های خارجی هم هست، بدیهی است که هست. هر کشوری مرزش، استان‌های مرزیش، سرزمین‌های مرزیش، این حتما یک کشورهای دیگه در اشتخالت دارن. اما اگر در مملکت ما، در سیستان و بلوچستان ما، مسئله سنی و مذهبی به این شدت روش نکرده بود، خب کدوم نیروی خارجی میتونست در این منطقه استفاده کنه؟ در زمانی که اینقدر وضع اقتصادی ما به فلاکت نیفتاده بود، من اینو با نهایت احترام و فروتنی میگم، چگونه پاکستان با چنین درآمد سرانه پایینی میتوانست این کشش رو واسه کشور ما به اون سمت و سو داشته باشه؟ درسته که تا ابد و دهر این خواهد بود، نه اینکه الانه، همیشه مرزها از همدیگه استفاده خواهند کرد، حتی بعضی وقتا یه سو استفاده های خوب ممکنه صورت بگیره. مثلا میخوان از شمال ایران به جنوب ایران یک جاده‌ای بکشن، این استان میگه این ور بیاد، اون استان میگه اون ور بیاد، اینا که چیز غیر قابل سابقه ای نبوده که اینجور اتفاق افتاده باشه. منتها بحث بر سر دو سو استفاده است که دارن میکنن. یکی این بحث سنی و شیعه که یک مسئله امنیتی برای نظام شده است، بدین طریق شده است که نیروهای همسایه میتونن از تنها کشور بزرگ شیعه در این منطقه، مثلا از همیهنای سنی ما بخوان یه جور سوء استفاده های تأثیری هم بر اونها بذارن. بله، ولی این هنوز غیر طبیعی نیست. دوم، چون سخت زیر فشار قرار گرفته، به گفته خود مقامات نظام این آبهای مکران میتونه کل غذای ایرانو پس بده. خب اینو وقتی قرارداد میبندن با چینی ها که من هیچ مخالفتی با قرارداد با خارجی ها ندارم، به شرطی که دست ایران باز باشه که انتخاب کنه بهترین مناقصه رو انجام بده. در این شرایط به این لحاظم دست ایران در منطقه تنگ شده، یعنی سوستان و بلوچستان به یک روایت گروه یک قرارداد شده که در شرایط تنهایی کشور به چینیا تونسته تحمیل کنه. بدیهی است در این شرایط از آن استفاده میکنه.
ممنونم از شما آقای اسدی عزیز و گرامی. عرضه بدید که بریم صحبت‌های آقای شریعت مداری رو هم گوش کنیم. آقای شریعت مداری، می‌خواستم من ارجاع بدم به نظری که دو تا از شنونده‌های دیگه‌مون در این برنامه مطرح کردند، اما پیش از اون اجازه بدید که بریم صحبت‌های یک فعال بلوچ دیگر رو بشنویم که اساساً درباره وضعیت سوختبران صحبت می‌کنه، با چه چالش‌هایی مواجه هستن. با رادیو فردا صحبت کرد و یک تصویری از این وضعیت داده. این رو بشنویم و بعد صحبتم رو و سوالم رو با توجه به همین حرفایی که می‌شنویم و صحبت شنوندگان مطرح می‌کنم باهاتون.
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استان‌های ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارند. از این طریق فقط امرار معاش بکنند و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. این علت اصلی شهروندان بلوچه که اما سوختبری میکنن یا اینکه کالابری میکنن در بین مرز. همچین دولت همیشه، نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی کنند. یکسره به طرف راننده تیراندازی می کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می کنند که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی می شن.
بسیار خوب آقای شریعت مداری، پرسش من از شما این هست که آیا میشه دورنمای متصور شد برای این اعتراضات به وضعیتی که وجود داره؟ ما میبینیم الان آخرین نمونه اعتراضات در جنوب شرقی ایران هست، سوختبران کشته میشن به گفته این فعال بلوچ، به طور دائم همین اتفاق میفته، به مخزن سوخت شلیک میشه و ماشین منفجر میشه، در موارد دیگه هست به خاطر تعقیب و گریز این ماشین ها چپ میشن و باز هم خطرات جانی داره برای کسانی که این کار دارن میکنن. در مرز غربی میبینیم اون طرف اون وقت کولبران هستند که بهشون شلیک میشه، شلیک به قصد کشته شدن انجام میشه، به چارپایان اونها شلیک میشه، به اسب ها، قاطرها، و در همین مورد ما اتفاقا مستندی هم ساخته بودیم، اسب هایی که با ما تیرباران شدند که بسیار اتفاقات تراژیکی هست شاهدش هستیم. از طرف دیگه میبینیم مثلا شنوندگانی مثل خانم آرزو یا آقای علی که پیشتر صحبت کرده بودن میگفتن که دورنمای چنین اعتراضاتی نداره. این وضعیت موجود با سرکوبی که این اعتراضات باش مواجه میشه چه دورنمایی برای شما ترسیم میکنه؟
ببینید، این نظام رو به فروپاشی است و به سرعت به نقطه یا آستانه اضمحلال و اضمحلال بدون بازگشت نزدیک میشه. اینها نمودهایی است که این فروپاشی رو در جلوی چشم کسانی قرار میده که اون رو یا نمیخوان ببینن یا نمیبینن. شما فکر کنید که یک ساختمانی که اساسش پوسیده است، عده‌ای مهندس و کارشناس که در اینجا مثلا کسانی هستند که در علوم اجتماعی یا در سیاست متبحرند، میگن که از زیر این ساختمان رد نشید، ممکن است این آوازش روی سر شما بریزه. ولی افراد عادی نگاه میکنن، میبینن ساختمان بر سر راست و میگن که اینها مبالغه میکنن. نه، واقعا این ساختمان بر سر کسانی خواهد ریخت که این فروپاشی رو جدی نمیگیرن. اینها همه علائم اضمحلاله و ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت سقوط این نظام میریم.
آقای شریعت مدری، میخوام اگر اجازه بدید همینجا از شما بپرسم چطور این اتفاق میتونه بیفته؟ ما شاهد بزرگترین اعتراضات سراسری در آبان ماه 98 بودیم، پیشتر از اون در دی ماه 96، و میبینیم که به خونین ترین شکل ممکن با سلاح‌های نیمه سنگین در بسیاری مناطق این اعتراضات سرکوب شدند. یعنی مشخصه که نیروهای امنیتی حکومت هیچ ابایی از میزان و سطح برخورد با معترضان ندارند برای تضمین بقای خودشون. در چنین شرایطی فکر میکنید که چطور ممکنه اعتراضات بخواد به جایی برسه که بتونه به یک تغییر ماهوی منجر بشه؟
بله، ببینید، همونطور که وقوع سیل و زلزله و طوفان رو دقیقا نمیشه پیش بینی کرد، این چگونگی و زمان رو هم کسی نمیتواند پیش بینی کنه، ولی مسیر مشخصه، اوضاع مشخصه، فروپاشی اقتصادی مشخصه و هر حادثه ای میتواند به همین چیزی تبدیل بشه که امروز شما نمیبینید. نیروهای سرکوب تنها نیروی مدافع این نظامند فعلا، و در درونشون جنگی است که ممکنه نیروهای سرکوب رو تکه تکه کنه. شما ببینید وقتی باندهای مخوف مافیایی از این سیاست نه مذاکره و نه جنگ استفاده کردن و امروز منابعی از بیرون نمیاد تا اون رو صاحب بشن و با هم بخورند و به خوشی زیست بکنند، به پول هم دیگه چشم بستن. گنج ها پاسبان میخوان، این گنج هایی که اینا از مال مردم فراهم آوردن پاسبانش همین بسیجی ها و نیروی سرکوب کرد کدومشون استخدام خواهند کرد تا مال اون یکی رو صاحب بشن و مال خودشون رو حفاظت کنن. این نیروی سرکوب تکه تکه خواهد شد و یک پارچه نخواهد ماند و اعتراضات و اعتصابات مردم هم بهانه میخواهد تا سراسری بشه و این کار دیر یا زود خواهد شد. اینها مشخصه، معلومه، منتها زمان و چگونگی اون رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه.
متشکرم از شما آقای شریعت مداری. اجازه بدید که بریم خانم ایران دخت رو داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تماس ما هست 00420221122454. خانم ایران دخت عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد موضوع بحث امروز، اعتراضات سیستان و بلوچستان؟
درود بر شما. قبل از هر چیز من به خانواده های در گذشته به این سیستان و بلوچستان تسلیت میگم. دل همه رو به درد آورده، واقعا دیگه قلبی نیست که نزنه و نیسته. آقای بغراتی، یک بچه 6 ساله، پسر 13 ساله رو با مستقیم با تیر زدن. آخه چقدر میتونه قسی القلب باشن این کسایی که این کارو میکنن؟ من دیگه اصلا ندیشم، دیگه من نمیتونم دیگه چی بگم به اینا. آقای خامنه ای، شما که از انسانیت دم میزنید، شما که از اسلام دم میزنید، آقای رئیسی شما که میگه در زندان ها رو باز میکنیم بیایید ببینید، کجا رو ببینن؟ کدوم کشته رو ببینن؟ کدوم زشت کشیده رو ببینن؟ کدوم مادر داغ دیده رو ببینن؟ شما ها چرا اینقدر شعار میدین؟ چطوری دلتون میاد این همه آدم ها رو بکشید؟ ملت چرا بلند نمیشن؟ چرا دفاع نمیکنید از این کشت کشتار؟ چی بگم آقای باغراتی؟ شما به من بگیم من چی بگم؟ من چی میگم که یه دختر 6 ساله و یه جوان 13 ساله رو اونطوری به تیر میبندن؟ مگه شما اگه اینا که نه فروش به دنیا نه سوخ فروش که به دنیا نیومده، اینا به خاطر یک لقمه نون که سر سفرهشون ببره از خجالت زن بچهشون بیرون بیان این کارو کردن و شما اینا رو به تیر میبندی؟ چون به شما نمیرسه؟ چون میترسی نفتتون کم بشه به شما؟ این قارتی که شما تانکر با شما با کشتی نفت قاچاق میکنید و اسم اینا رو شما میذارین قاچاقچی؟ من به شما نمیدونم چی بگم.
خب، ممنونم از شما خانم ایران دخت عزیز، خواهش میکنم. ممنون از شما که در برنامه شرکت میکنید. شما هم دوستان اگر میخواید در برنامه امروز ما شرکت بکنید، صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا و برنامه ساعت ششم برسونید، میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. اگر بیشتر اهل شبکه های مجازی و شبکه های اطلاع رسان پیام رسان هستید، @فرداگرام شناسه ما هست. اجازه بدید که نظری یک شنونده دیگر رو بشنویم که از همین طریق صدای خودش رو به گوش شما میرسونه.
سلام، نظر من این هستش که چرا باید مردم ایران خودشون رو همیشه تو شرایطی قرار بدن که اگر مطالبه‌ای داشته باشن و یا بخوان اعتراضی بکنن با مرگ روبرو بشن و اگر اون اعتراض و مطالبه رو نداشته باشن و باز هم بایستی در انتظار مرگ باشن یا از گرسنگی یا فقر یا هر مشکل دیگه‌ای که ممکنه براشون پیش بیاد. از نظر من این به خاطر این هستش که مردم ایران به کرامت انسانی خودشون و حقوق انسانی خودشون پی نبردن و ارزش جان خودشون رو نمیشناسن. و اگر ارزش جان انسان‌ها رو بشناسن و از حقوق انسانی دفاع کنن، هیچ وقت کارشون به اینجا نمیرسه که به خاطر یک لقمه نان خودشون رو به خطر بندازن. من فکر می‌کنم که این به خاطر این است که مردم ایران به نوعی تبعیض و پایمال شدن حقوق انسانیشون رو پذیرفتن. از نظر من این خیلی چیز بدی هستش. اکثر مردم ایران رو ازشون سوال کنی، حداقلش تبعیض ها رو بین زن و مرد قبول دارن، بین مسلمان غیر مسلمان قبول دارن، بین شیعه و سنی قبول دارن.
بسیار خوب، این هم صحبتایی که دیگه از شنوندگان ما بود. بشنویم صحبت آقای کوروش رو.
درود بر شما. به نظر من یک سانه به گرایی و ایدئولوژیک بودن حاکمیت جمهوری اسلامی مسبب اتفاقاتی است که امروز ما در سیستان شاهد اون هستیم. اما اینکه این اعتراضات کجا به هم میپیونده و به نتیجه میرسه سوال بزرگی هست. اون حکومت از ابزارهای متنوع سرکوب سود میبره، از قطع اینترنت سود میبره. حتی ما دیدیم در آبان 98 برای سرکوب مردم متوسل شد به استفاده از حتی سلاح‌های نیمه سنگین در مقابل معترضین بی‌دفاع. اون چیزی که مبرهن هست و بر همگان پوشیده نیست، ناکارآمدی حاکمیت جمهوری اسلامی برای حکومت بر جامعه به پهنای ایران هست که ایرانیان رو دچار فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی و در عرصه داخلی و در عرصه خارجی هم دچار مشکلات سیاست بین الملل کرده. مطمئنن جامعه ایران خواستار تحول هست و این تحولات یک جایی به نتیجه خواهد رسید. مطمئنن رژیم که بر مبنای ایدولوژی حاکمیت میکنه بر جامعه ایران به سرانجام کار خود خواهد رسید.
و آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم، بازم از طریق تلگرام صحبت‌های آقای عبدالله رو خیلی کوتاه می‌شنویم.
با سلام. قاچاق امتیازی بود که به مردم محروم منطقه داده بودن تا دست به اعتراض نزنن، اما گویا در شبی که خونریزی کامل شده رژیم دست به جنایت زده و این رویه عادی خودش رو تغییر داده تا نشون بده که مردم اون منطقه وسیله و یک ماده تاریخی برای اون هستن تا اهداف نظام رو پیاده کنن.
بسیار خب، ممنون از شمایی که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای اسدی عزیز، میخواستم در پایان صحبت‌های انتهایی شما رو بشنویم، اما پیش از اون یک نکته خیلی مهمی هم هست و اون راهکاری هست که حکومت برای خودش پیدا کرده در خاموش کردن اعتراضات از آبان خونین، در واقع که اولین نمونه و گسترده ترین نمونش بود، خاموشی اینترنت رو جز نقشه راهش قرار داده. پیشتر صحبتی کرده بودیم با آقای امین ثابتی، متخصص امنیت اینترنت، درباره وضعیت اینترنت در سیستان و بلوچستان و اهمیتی که داره. اجازه بدید که صحبتایشون رو هم بشنویم، بعد برمیگردیم با شما حرف میزنیم.
در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان بلوچستان چیزی هستش این است که کلا اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان یکی از دقیقه در پایین ترین رتبه قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل اینکه به دلیل کمبود زیرساخت و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرهایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن. این به چیز من این اهمیتش هست، اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل، از طریق مخابرات، ایرانسل، رایتل اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست و خب حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. مهمترین دلیلش هم نیست که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی نداشته باشه روی چیزی میترسه. همونجوری که رو رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل هیچ مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه، این نگاه امنیتی هستش و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلاً حکومت ایران علاقه زیادی به بهبودش بهبود زیرساختا در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. واقعش بخوام، من 11 سال پیش از آهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تا بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده، ولی نه زیرساخت همونی که بوده بوده.
خب صحبت‌های آقای امین ثابتی بود که شنیدیم. آقای اسدی، در پایان صحبت انتهایی شما رو میشنویم، کوتاه فرخواهش میکنم، حد اکثر در یک دقیقه یک دقیقه و نیم.
در مورد اینکه اینترنت تحول ساز است در دنیای ما بسیار روشنه. اینکه اینترنت رو بستن نشان دهنده تنها راه حلیه که جلوی نظام هست. این دورنما رو اگر مردم بدانند و راه حل و خود چاره پیدا خواهند کرد. رژیم ورشکسته به لحاظ اقتصادی نمیتونه دیگه جواب مردم رو بده، به لحاظ سیاسی نمیتونه مرزا رو باز بکنه، پس سرکوب میکنه. این اتفاقی که با اینترنت دیدید، این نمونه ای از وضعیت بد اقتصادیه، نمونه ای از، یعنی این تمام امکانات رو از مردم داره یک به یک میگیره، یعنی وضع مردم به طور مرتب داره بدتر میشه. فردا ارتش هم در اونجا خواهد بود. فردا ببینید، نه تنها این بوده که اینترنت رو بسته، بلکه دور استان هم بسته، کسی نره و کسی نیاد. این دورنما رو مردم باید بدانن که روزگار سختشون از درون این نظام در نخواهد آمد. این رو به ویژه باید دانست، برای اینکه ما 4 ماه دیگر داریم به انتخابات جدید. فریب اینها رو نخورن، یا همین نظام است و همین وضع، یا از این وضع و نظام باید بیرون آمد.
ممنونم از شما آقای اسدی عزیز. آقای شریعت مداری، در پایان صحبت شما را میشنویم. یک شنونده عزیزی که با ما صحبت کرده بود گفته بود که انگشت اتهامش رو در واقع به سمت مردم گرفته بود که به گفته این شنونده تبعیض رو پذیرفتند. آیا اینطوره؟ آیا مردم به نظر شما به انفعال رسیدن؟ یک دقیقه وقت داریم.
خب ببینید، مرز بین انفعال و فعال شدن لحظه بیش نیست و همه در حالت انفعال نارضایتی هم همزاد با انفعال انبار میشه و این انبار شدن تبدیل به انفجار بزرگی میشه که همه چیزو با خودش میبره. در حقیقت انباره باروتی است که منتظر یک جرقه است و به زودی یا در طول زمان این رو خواهیم دید. زمان رو نمیشه تعیین کرد، ولی به هر صورت این نظام همه عوامل پایایی خودش رو از دست داده. نه مشروعیت داره، نه مقبولیت، نه اقتصاد داره. جنگ داخلیش به نهایت رسیده، با دنیا نمیتونه مسئله خود رو حل کنه، با منطقه نمیتونه حل کنه و با مردم خودش نمیتونه حل کنه. محکوم به رفتن است، دیر یا زود خواهد رفت. اعتراضات و اعتصابات سراسری راه حل مسالمت آمیزی است برای گذار از این جمهوری جنایت و به نظر من مردم باید همه وجه همت خودشون رو این قرار بدن که وقتی در جایی این اعتراضات شروع میشه، تا اونجایی که ممکنه حداقل از لحاظ روحی، از لحاظ بیان، از لحاظ حضور در سوشال مدیا از اینها حمایت کنن.
ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز. از میهمانان برنامه تشکر میکنم. به ثانیه‌های پایانی یک ساعت ششم دیگر رسیدیم. آقای جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، که همراهی کردن ما رو، و آقای حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، که از آلمان همراه ما بودند. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. ما رو گوش کردید. میتونید همچنان نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش بشه. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122113. از طریق همون شناسه @فردوگرام هم میتونید صداتون رو برای همکاران من بفرستید. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودن که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.